الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
جبريل قاضي أمر شريم خم ملاحظه کننده اون که جان آدم میگیره چیه ازرائیل احمد به این اشتباه میگیرم با ازرائیل باز خدا خیر باباش بوده ازرائیل نگذاشت حالا بگید شوخی ما بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. جواب فرمایش شما اینه که درست امام علیه السلام با یک زندیق مواجه هستند. اولا حالا اگر امام فرض کنید با یک مثلا زرگر مواجه هستند، حرف امام که برای زرگر نیست که، فرمایش امام ثبت میشه و ثبت میشد و همون زمان هم در جهان اسلام مطرح میشد. یعنی امام برای مخاطب خاص صحبت نمی کردن تا شما بفرمایید به این اگر میگفتن کافره براش مهم باشه. امام خطابشون به زندیقه ولی مخاطبشون مخصوص زندیق نیست. شما نخواهید بگید، بله شما نخواهید بگید چون طرف مقابل کافر بوده، امام اگر هم میگفتن کاف کف میاره اثری نداشت، غیر از این که نیستم بس دیگه کامل متوجه هستم. بحث اینه که امام که فقط برای این صحبت نمی کنن، برای هزاران هزار انسانی که ممکنه در آینده مبتلا به تنجیم بشه. از این که بگذاریم ببینید، اگر این قضیه موجب کفه، امام نباید به حد اقل اکتفا کنن، بگن که چیه یحتاجون الى دلیل، که بعد موجب گمراهی هم بشه. یه چیزی که نه دلیل بر عدمش هست موجب کفره، امام میگه اینا احتیاج به دلیل دارن. این چیز عرفیش دیگه مشکلش همه که دلیل نداره. اگر مشکل کفره، امام علیه السلام باید توجه، امامی که حافظ دین مردمه توجه بده. خب اگر دقت کردید ما در ادامه درس دیروز، امروز میخواییم از بعضی از روایات، بالاخره شیخ دیگه نتونست این مقدار رو کتمان کنه، البته این که در این بحث علمی میکنه، ولی ایشون که هرچی باشه میفرماید صورت کتمان و اظهار نیست، بالاخره اینو نمیتونه قبول نکنه ایشون که از بعضی از روایات استفاده یک نوع تأثیر میشه، یعنی تأثیر حوادث نسبت به حوادث بالا، حرکات بالا نسبت به پایین، که دیروزم خارج حدیث رو گفتم، امروز رو عبارت. البته طبق معمول مطلب علمی سنگین نیست، ولی خب حد فهمیدن حدیث خودش مهمه و یه ریزکاری هایی که داریم میخواد اینا رو پیاده کنیم تا بعد از خارج راجع به صورت چهارم بیشتر با هم صحبت کنیم. دقت کنیم، بل فی بعض الاخبار ما یدل به ظاهره علی ثبوت تأثیر للکواکب. میپرسم از شما، بل میگن برای چی میاد؟ ترقی میاد. قبل از بل گفتیم که دلیل نداریم، اما موجب کفرم نیست. حالا بعد از بل میخوام بگیم نه، یه ادله هم میتونه به دست بیاریم برای این شکلی که الان بحث میکنیم از تأثیر، بلکه در بعضی از اخبار قرائنی هست ما میتونید بذارید سخنان در بعضی از اخبار، سخنان از ائمه داریم که دلالت میکنند به حسب ظاهر چقدر مختاطه. بازم جرات نمیکنه بگه قطعا، میخوام به حسب ظاهر که حالا عرض میکنم چرا همین رو میگه به حسب ظاهر، دلالت میکند به ثبوت تأثیر برای کواکب در حوادث پایی. این در حوادث پایینش مقدره دیگه، مثل آنچه که در احتجاج تبرسی از عبان ابن تقلب در حدیث یمانی، اسم شخصیه که داخل شد بر امام صادق و سماه باسمه الذی لم یعلمه احد، امام نامش رو بردند، نامی که احدی خبر نداشت. بعضی ها هستن که مثلا یه اسم اصلیشون یا اسم بدلیشون رو کسی خبر، حتی ممکنه زن و بچهش هم خبر نداشته باشه، از این حدیث هایی که احدی خبر نداشته، که لذا وقتی امام نامش رو بردن تعجب کرد، گفت این نام رو مثلا جز خودم هیچ کس خبر نداره که این نام منه، چطور شما فهمیدید؟ به هر حال امام نام او را برد به اسمی که کسی خبر نداشت و هو سعد، فقال له یا سعد، امام فرمودن آقای سعد، آقای یمانی، و ما صناعتک، کار کیه؟ قال انا من اهل بیت ننظر فی النجوم، ما از خانواده هستیم که کارمون نگاه در ستارگانه، تنجیم مثلا. بله اون بله اشکال نداره، حتی باید اهل بیتن باشه، ما اهل بیتی هستیم، ولی معمولا اختصاص اینجور جاها چیزی نداره، خاصیتی نداره، مهم نیست. ما یا من از خانه هستم که نگاه در ستارگان میکنیم. الا ان قال مسم النجم الذی اذا طلع حاجت الابه فقال ما ادری، اسم ستاره ای که هر وقت طلوع میکنه شطور تحریک میشه، غضبناک میشه، این معنای حاجت، تحریک، تشنگی، غضب، شاید همش هم کنایه از حرکت، خلاصه اضطراب اینجوری ها، چون آدم تشنه باشه اضطراب داره، غضبناک هم باشه اضطراب داره، چون حاجت رو به معنای عطشت، تحرکت، سار غضبها، غضبش شعله ور شد، همه معنا کردن. خلاصه اون ستاره که طلوع میکنه شطور به حرکت در میاد، حرکت با اضطراب، گفت نمیدونم اون چه ستاره است. حالا دوستان همینجا نگاه کنید، ستاره ای که اذا طلع حاجت الابه، یعنی بین طلوع اون ستاره با هیجان شطور ارتباط برقرار شد. این مثل اونه که اگر آمدی پیش من اکرامت میکنم. شاید به همین خاطرم شیخ اونجا گفت چی؟ به ظاهری، نگفت به استراحتی. حالا ما که به این حدم که شما قانع هستی قانع نمیشیم، چون ازا اگر دقت کردید کثیراً ما از شرطیت خارج میشه و فقط در ظرفیت استعمال میشه. ابن هشام داشت فصلون تخرج ازا ان شرطیه تو عبارت مغنیش و استعمال میشه در صرف ظرف، مثل که بگه ازا طلع شمس من میام سراغت، وقتی خورشید طلوع کنه میام، یعنی طلوع خورشید علت آمده منه، یا میخواد زمان بره. بله، یا بگه وقتی درسم تمام شد میام سراغت، باید عربیش کنید میشه ازا تم درسی میام پیشت، این میشه دیگه، وقتی غذا خوردم میام سراغت، عربیش میشه ازا تم غذا تام خوردم میام پیشت، خیلی استعمال داره، لذا در حد ظهور ما قبول نداریم، ولی خب ایشون که برداشت کرده، بیشترم تو ذهنش همین بوده که ازا شرطیه هست، چون شرط که باشه تأثیر برقرار میشه، ولی این توجه نکرده مرحوم شیخ که خطبایی از خارج میشه از ظرفیت. باز امام فرمودن که صدقت، یعنی راست گفتی که گفتی نمیدونم، خلاصه مردی، این خود لاعجزی گفتن خیلی مردانگی میخواد. مثل ما نجم لذی، آقا این باشه این در مگاه یه چیزی میگیم تو خودمون باشه بهتره، شوخیه که میکنم قرین قبل و بعدش هست نظر خیلی زشتش نمیکنه، اما بیرون این قرینه ها که نمیره همجوری. بله خلا، بعد فرمودن که مسم النجم الذي اذا طلع حاجت البقر گاه به هیجان در میاد. گفت نمیدونم، اما فرمودن بارک الله فرمودن، فرمودن مسم النجم الذي اذا طلع حاجت الکلاب سگان لا عزیز، قال صدقت فی قول کر لا عزیز، راست میگی، میگی نمیدونم، یعنی خلاصه آفرین. بعد فرمودن که سما زحل اندکم فی النجوم، کوکب زحل چه موقعیتی نزد شما داره؟ فقال سعد نجم و نحسن، یا نجم و نحسن، ستاره پلشتیه. فقال ابو عبدالله علیه السلام لا تقل هذا فانه نجم امیر المؤمنین علیه السلام و هو نجم الاوصیا و هو نجم ثاقب، یعنی نورانی، الذی قال الله فی کتاب و نجم، آیه نازل نکنیم، النجم الثاقب که تو خود قرآن هست و فی روایت المدائنی المروی عن الکافی عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله خلق نجما فی الفلک سابق، خداوند ستاره‌ای را در مدار هفتم، معتقد به مدارهای مختلف بودن دیگه، فخلقه من ماء برد، از آب خنک، شاید اون ستاره مثلا هوا سرد باشه اونجا، و خلق سایر نجوم را از آب گرم، ماده حیات گرم، و هو نجم الانبیا و الاوصیا، اون ستاره که از آب گوارای خنک خلق شده، ماده حیاتی، و هو نجم امیر المؤمنین، و دستورش هم همش اینه یأمر بالخروج من الدنیا، دستور خروج از دنیا رو میده و زهد در دنیا، میگه خلاصه آماده باشید که اینجا جای ماندن نیست. ببینید یه مقدار کار خراب شده، شیخ خوشش نمیاد که بگه ستاره چی داره؟ حیات داره. قبلا یادتونه فقط بحث تأثیر بود، یه رفت رفت رو بحث چی؟ امر. و امر رو چی میکنه؟ امر رو مرده میکنه یا زنده؟ با شعور یا بی شعور؟ زی شعور دیگه. حالا ببینیم شیخ چیکار میکنه با این حدیث. یأمر بالخروج من الدنیا و زهد در دنیا، و یأمر بفراش تراب، میگه خاک رو فرش خودتون قرار بده، نمیخواد هی رو خاک 23 تا حساب کنین، نمیدونم اول رید میریزه بعد جل میریزه بعد ماسه میریزه بعد موزاییک میکنه بعد موکت میکنه بعد قالی میکنه بعد تخت میذاره مره، یه میشه یه دفتری رو هم رفته بیستنی، ولی میگه نه، خاک رو فرش خودتون بکنید و توسل لبن، یعنی که خچ را متکای خودتون قرار بدید، و لباس خشن، پوشیدن لباس کت و کلوف، و اکل جشب، غذای غلیظ، خیلی چرب و نرم نباشه، جشب غذای غیر چرب و نرم، و ما خلق الله نجما اقرب الالله من، خدا ستاره ای را اقرب به خودش از این ستاره خلق نکرد. شیخ میگه و ظاهر ان امر النجم به ما ذکر من المحاسن، دیگه امام فرمودن دستور میده به این خوبی ها، خروج از دنیا چی، امر ستاره کنایه از اقتضاء اوست، اینها رو، نه اینکه واقعا از روی شعور و آگاهی چی این حرفا رو میزنه. بله نمیدونم چی شیخ میخواد بگه. این کنایه از اقتضاء ستاره است. من همه اینا محتمله چون احتمال که چیز بیهاریه. این از همون سوبسیداییست که میدونید ما خیلی نمیپسندیم، همون سوبسیده. چون ما مثلا خوشمون نمیاد، فکرمون اینجور نیست، یعمرو بالخروج یعنی زبان حالش اینه. اقتضام شیخ اینو میخواد بگه. گفتم نمیدونم، نه که نمیدونم، نمیدونم اعتراضی بود، یعنی زبان حالش اینه. شبیه کجا؟ شبیه اون که چند روز پیش گفتم لو انزلنا هذا القرآن لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، یعنی لو کان عاقلا. این میشه اقتضام، که اگر کوه شعور داشت لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. این هم همینطوره، یعنی اقتضای اینو داره لو کان عاقلا، لو کان حیا. این معنی اقتضام. و البته میدونه که خداوند هم قدرت داره که یه ستاره را چیکار بکنه؟ شعور بده دیگه. همسی که به بشر شعور داده، به ملک شعور داده، به اینم بده. این معنی اقتضاست. منتها خوب باید بپذیریم که اینا خلاف ظاهره. اگر ما بگیم آقا ما نمیفهمیم و علم این مطالب رو به اهلش واگذار کنیم، بهتر از اینه که به این توجیهات دست بزنیم. بله همینطوره. و اصولا دوستان مشکل اینه که ما با اینجور توجیهات خودمون از خیلی از معارف محروم میکنیم، از خیلی از معارف محروم میکنیم. و ما دلیلی نداریم آقا هرچی که ما نتونستیم تصویر کنیم پس وجود نداره. واقعا کی میتونه گاهی گفتم وضو بگیره، رو به قبله وایسه، بره پشت بام، لباسا در لنگ ببنده، بگید به همه مقدسات قسم که حیوانات شعور ندارن، نه شعور در حد همین چیز، اینا نمیفهمن. از پس شما میتونه بگید گیاهان شعور ندارن. مثلا امروز باز خیلی حرفم امروز حل شده، مرحوم صدر رضوان الله علیه میگه که اصولا شعور و آگاهی از وجود تفکیک ناپذیره، یعنی هر جا وجود هست شعورم هست. در کوه وجود هست یا نه شعورم هست. من حالا اینو مثلا مرحوم صدرا فرمود رو مبانی حکمی خودش، بعد تو بعضی از کتابای جدید که مطالعه میکردم میدم حتی بعضی از این غربی ها که اینا هم حالشون نیست قرآن و حدیث، این مطلب رو دارن که وجود از شعور جدا نمیشه. بعد تمسک میکردن که مثلا ما وقتی یه صدای آرامی رو کنار یک گیاه مثلا قرار میدیم، حالتش با وقتی که مثلا یه حیوانی رو کنار گیاه میکشیم رو تجربه خودشون، یا مثلا یه صدای ناهنجار کنار گیاه هست فرق میکنیم. مرحوم خواجه نصیری داره که اگر شما یک جوی آب باشه درختی بکارید، بعد از چند سال که میخواد در بیارید میبینید ریشه آمده به طرف جوی آب، اونور نرفته مثلا، پس از اول ریشه این ور هدایت میشه. یه شعورهای اینجوری. حالا قرآن که از این وسیع ترش بالاتره و اونا هم برای خود توی عالمی دارن دبدبه و کبکب و حدود. گفت که من خبری دارم که شما نبینید آقای سوره احد تو به ما لم تفید بهی خوب را. خب اینا رو ما بیم همه رو حمله بر همین و این کار کردن رو نیشون بزرگان ما از مفسرین از محدثین. البته انسان اگر هی دونه دونه اینا رو چیز بکنه خب بله یواش یواش دیگه چیزی تا قضیه نمیماند، ولی به نظر میرسه باید دقت بیشتری در قضایا کرد. و هر چی که نصوص میگه ما بپذیریم. برای بحث عرض میکنم بحث دامانه داریست. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم کنار احد ظاهرا رد میشدن، فرمودن جبلون یحبنا و نحبه، این کوه ما دوستش داریم و اون ما رو دوست داره. خب انسان وقتی کوه دوست داره مثلا خوشش میاد، معنای حصار امن مدینه بوده، حالا هرچی بوده، بله قشنگ بوده، زیبا بوده، گویا زیبایی هم از کوه احد. خب این معنیه مثلا ما دوستی بینیم و اون ما رو دوست داره. بعد اینجا فوری سوکسی بینیم لوکان آقلن مثلا، یا مثلا ما رو دوست داره یعنی همی که از مدینه ما حفاظت میکنه، اما و فعل داره، فعل حبش نسبت داره میشه. خب بله اینا معونه هست، بگذارم آقا بداری زد بشم. فقط دوستان اینجا چون من قول دادم که احادیث رو با دقت برخورد کنید، ستاره امیرالمؤمنینه، ستاره اوصیاست. این مثلا کی مراده؟ آقا هست، یعنی ستاره ایست که یه تعلق خاصی با آقا امیرالمؤمنین داره و مثلا ولایت حضرت رو قبول کرده، محبت حضرت رو به خصوص در دل داره. روی حرفی هم که ما پیش میریم که اینا هم شعور داشته باشن، این معنا خیلی جا میفته. بله یعنی ستاره ایست که به ولایت حضرت امیر شهادت داده. روایاتی هم داریم که ستارگان شهادت دادن، خورشید شهادت داد، ممکنه یه ستاره زودتر شهادت بده. بله حتی تو عوام اگه دقت کرده باشه مثلا میگن برنج دور نریزید، چون این اولین خوراکی بود که گواهی به ولایت داد. یه رگه هایی تو عوام دیده میشه که اینا ریشه های دینی دارن. حالا امروز اینا دیگه داره یواش یواش ترک میشه، ولی چیز دیگه میان جاش، ولی به هر حال تو عوام دیده میشه. یا مثلا بگیم نه، مراد از این که ستاره امیرالمومنینه یعنی این ستاره نماینده امیرالمومنین در آسمانه. این رو دلم میخواد دقت کنید. اصولا دوستان از روایات ما استفاده میشه که هر چی که در دنیا هست در آخرت هست. این تو بحث معاد خیلی هم میتونید ازش بحث برداری کنید که اصولا آخرت فوتکوپیه دنیاست. هر چی شما در آخرت میشنوید باید بگردید مشابهشو در دنیا پیدا کنید. من تا اینجا ممکنه انرژی باشه، غیر ماده باشه، اونجا میشه ماده. همین رابطه از بعضی از نصوص استفاده میشه بین این عالم و عالم بالا. یعنی هر چی اینجا هست یه نماینده بالا داره. اون که اون روز گفتم خروس اونجا میخونه، خروس اینجا میخونه، یعنی یک نماینده داره. تو فلسفه هم اگر دقت کرده باشید بحث رب و نو مطالعاتی داشته باشید، شبیه این بحث متا رنگ دینی باید بشونم، اون رنگ یونانی داره، رنگ دینیش همینه که یه چیزایی اینجا هست که اونجا نماینده داره. شاید ستاره زحل نماینده امیرالمومنینه که اگر فرشتگان بخوان امیرالمومنین رو بشناسن از طریق زحل میشناسن، که این با بعضی از روایات تایید میشه. فرشتگان گفتن که ما امیرالمومنین رو میخوایم. تو مرحوم رضوان و مرحوم امینی من وقت صحبتشون رو گوش میکردم، صحبت میکرد میفرمود، دقیقا یادم نیست چند سال پیش گوش کردم، که فرشتگان درخواست کردن بعد مجسمه علی رو اونجا نشون فرشتگان دادن در آسمان چهارم نشان دادن. شاید مجسمه علی همون ستاره زحل باشه، که این روایت با اون روایتی که علامه امینی نقل میکنه کنار هم بذاریم جمعش اینه. خلاصه هر خیلی ستاره زحل ستاره امیرالمومنینه، یا بگیم چون ولایت رو قبول کرده، یا نماینده و تجسمه، یا اصلا یه حرف سومی گوش کنید، این آخریش ها اصلا بگیم که یک طور وجودی حضرت امیر ستاره زحله، چون ما معتقدیم ائمه علیهم السلام اطوار وجودی مختلفی داشتن، لذا خلقت دنیایشون یکی از مراحل خلقتشونه. کنت و علیان که نورن واحد، من و علی نور واحد بودیم، اون یه مرحله. و اول مخلوق خدا نور محمدیه است صلی الله علیه و آله و سلم. خب اینا رو خب اول بزنیم کناره هم جمع کنیم، من و علی نور بود و اول مخلوق نور محمدیه است، بس اول مخلوق میشه نور محمدیه و علویه. خب اون یه طور وجودی، این هم یه طور وجودی که میاد 63 سال عمر میکنه با همین بدن فیزیکی جسمانی. ستاره زهر یه طور وجودی و شاید طورهای دیگری هم باشه که ما درک نکنیم. همین که حضرت باید حاضر بشه تا یک کس جون بده یا یک کسی متولد بشه، این که شیعه و سنی هم دارن، مالی فقط شیعه هم نیست، که تا حضرت حاضر نشه کسی جون نمیده، تا حاضر نشه. اینا چیه؟ اینا اطوار وجودی حضرت دیگه. شاید به این معناست که ستاره زحل یک طور وجودی حضرته و اینا هر کدام از این سه مرحله یه خاصیت روی داره. نمیذارم محشد اینجا قاعدتا توضیحی ندارن و نمیدن. ببینید بازم اگر دلم میخواد یه دورزم تعطیلی داری پنجشنبه جمعه رو یه روز، ببینید میتونید یه فرصتی بکنید ببینید محشید چیزی دارن ندارن. اگر چیز بهتری هم پیدا کردید برحال سر کلاس هم مستر بشه همه استفاده کنیم خوبه. خب ببینید سراغ چی؟ چهارم. سومه رو یک کمی بشوریدش رنگش بره بشه چهارم. دیروز که شستیمش رنگش رفت، امروز هم بشوریدش دیگه چی تهش میمونه؟ که بگیم حوادث بالا علیت تام که دیگه خدا هم رفته باشه کنار، علیاذ بالله، نه اون اولی علیت تام مؤثر اعظم خدا، علیت عقلی ها اونم نه، علیت عادی در حد اقتضا کدام بود؟ دوم بود، بازم اینم نه، در حد کاشف و مکشوف، نه که علیت باشه واقعا، در حد علامت و زر علامت نشانه. این خیلی بهتره، علامت و نشانه یکی شد. من نفسی دنبال خودت رو اینجور آیم علامت چی؟ زل علامت، در حد علامت زل علامت. نخواد یکی دوتون مثال بزنیم. نقضی که دکتر میگیره مریض میفهمه، این نقض تأثیر داره تو مرض مریض؟ تأثیر نداره، یه علامت مرضه. رنگ مریض، رنگ مریض که تو مریضی مریض دخالت نداره، پرخوریش، کمخوریش، پرخوابیش، کمخوابیش، اونا تأثیر داره، این علامت مرضه یا علامت سلامتیه. علامت در همین حال که علامت باشه. که حال باز اینم دو رقمه، من توی یاد داشتم داشتم خود همین هم میتونیم دو جور تصور کنیم. بسی که من یا بردم بله الان یادم نیست تو منزل درستش کردم، دو وجه یاد داشت نکردم یادم نیست. بالاخره حالا ما ذهنشون خراب نکنیم، یه از محکماتی بله بعد میشه از متشابهات. در این حد ایشون میفرماید که احدی من الاجنت و الاناسی، دیگه نگفتی این اعتقاد موجب کفر، کسی نگفتی، چنانچه نمیتونیم بگیم این اعتقاد مثلا حرامه، به یه تنسل هم میکنیم این حرامه، حتی ممکنه کسی قائل هم بشه هیچ مانعی نباشه. بعد این کلامی از شیخ بها علامه سید مرتضی ابن طاووس نقل میکنه که اینا دقت کنید، اینا هم قائل شدن که این اعتقاد مشکلی نداره. بعد ولی از ابن طاووس استفاده میشه که ایشون میخواد بگه سید مرتضی همین رو هم اشکال باشه، حتی نه اشکال کفرا، اشکال مثلا در حد بطلان اینا، که ظاهرا باید بگیم که نه، یعنی شیخ انصاری میخواد بگه نه، سید مرتضی کلام سید مرتضی رو دقت لازم مثلا نکرده و الا سید هم مشکلی نداره. ولی باید متوجه باشیم آقا، نه اینکه حالا هر که هر چه آمد گفت، بله حال بسیار خوب، کاشف و مکشوف، ولی برهان نمیخواد. بله حال همون حدیث بالا که ما که در حد علامت معنی کردیم، گفتیم اعزاز زمانیه باشه، بگه آقا فلان ستاره وقتی طلوع میکند علامت اینه که حیوانات باید بگید آقا مثلا هیجان بیان. خب بالاخره باید اگر هم کسی چیزی میگه و میخواد معتقد بشه، باید بالاخره به یه حجتی مثل اطمینان، مثل یقین برسه. الان سید معتصم گاهی به اینا که ایراد میگیره، به این خاطر ایراد میگیره که میگه هرچی اینا گفتن قابل قبول نیست. حالا یه کسی به تجربه، به حس، به دلیل نقلی، به دلیل عقلی واقعا به بعد از اینا رسید، مشکل نداره. من خیلی عبارت نزدیک به نصف صفحه رو هم تو خمیرش کردم، سریع رد شدم که اینجا ها معطل نشید. ار را به ان یکون ربط الحرکات بالحوادث من قبیل ربط الکاشف و المکشوف. این دو صورت که میخواستم بگم دوستان یادم اومد اینه. ببینید گاهی کاشف و مکشوف، کاشف و مکشوفه، ولی از یه جهت با هم تلازم دارن، از این جهت که هر دو معلول علت ثالث هست. مثل همین نفس ها، مثلا انسان احتیاط نمی کنه، مریض میشه، نفسش تون کار میکنه. ممکن بگیم این تون کار کردن نفس و مریضی هر دو علت اون عدم احتیاط، علت سرماخوردگی، علت پرخوری، علت چیه چی؟ با اینکه علامت و ذل علامت ها از نفس مریضی رو میفهمیم، ولی هر دوشون علت معلول علت سالس. بعضی وقتا که نه، هر کدامشون یه علت جداگانه دارن، ولی در این حال علامت بودنش، باز ذل علامت بودنش هست. اون علامت یه علت داره، ذل علامت یه علت، ولی مثلا دو تا علت ها همزمان کار میکنن. لذا بین علامت و ذل علامت هم
خب هر راقه من میخوام خسته نشید، برای کلاس بعدی هم آماده باشید. خب که میدید درستون باید که ما گفتیم اسم شما میذاریم ازرائیل، از این نوان جلو بودیم نگاه این بکنید خودش هم از میشه. اراد ان یکون ربط الحرکات بالحوادث از قبیل ربط کاشف و مکشوف. ما علاقمند نمیشوفه مثلا رضا و از ظاهر ان هذا الاعتقاد لم یقل احد بکونه کفرا. قال شیخون البهایی، هر دوش احساس بدارم کن رد میشم زمان معتر. بعد کلام المتقدم شیخ بها بعد از اون صحبت قبلیش که ظاهره در تکبیر کسانی بود که میگفتن تأثیر کواکب یا مدخلیتش قبلن داشتیم دیگه، تأثیر منظور علت تام، مدخلیت علت مشارکت، با مشارکت. حالا یا میگفتن تأثیر تام یا میگفتن خلاصه دخالت داره. آقا بعد از اون عبارت ها قال ما هازا لحظه، عبارت این عبارت اینه گفته و این قالو ان اتصالات تلکل اجرام و ما یعرض لها من الاوضاع علامات علا بعض حوادث هذا العالم من ما یوجد و تا آخر، این اشکال نداره. فرموده اگر منجمین بگن که ارتباطات این اجرام، اتصالات این ارتباطاتشون با هم دیگه و آنچه که عارض میشه و برای اجرام از علامت ها، از حالت ها، از وضعیت ها. مثلا در فلان وضعیت که باشه این تحصیل رو داره، در فلان من تحصیل نباید بگم، باید بگیم چی؟ فلان نشانه بودن رو داره. اگر این حرف ها که میزنن میخوان بگن علاماتی در بعضی از حوادث این عالم، اما حوادث چی ایجاد میکنه؟ مما یوجده الله سبحانه به قدرتی و ارادته. نظیر این که حرکات نفس و اختلافات اوضاعش، اگر زیاد نفس بزنه یه علامته، اگر کند بزنه یه علامته، علاماتی که استدلال میکنه به او طبیب بر آنچه که عارض بدن میشه من قرب صحه یا اشتدار مرض و نحو اینها، و چنانچه استدلال میشه به اختلاج بعضی از اعضا. اختلاج یعنی به هم خوردن. مثلا میگن اگر پلک های چشم به هم میخوره، حالا اونه که تخصص دارن علامت مثلا فلان مرضه، چشم ضعیفه مثلا، چنانچه به هم خوردن بعضی از اعضا استدلال میشه علا بعض احوال مستقبله. اصلا میخوندم که بعضی از حرکات حیوانات متوجه میشن، مثلا بناس فلان حادثه پیش بیاد. در هندوستان تو حالات می نویسن، چون اونا دنبال گاو هم زیادتر هستن یا گاو پرستن، که خیلی از حوادث آینده رو از حرکات گاو متوجه میشن. خب اینا در حد علامت دیگه. تهازا لامان امن ولا حرجتی اعتقاده، این معنی نداره کسی معتقد باشه. بعدم شیخ باها داره که و ما رویه در صحت علم نجوم، آخه در واقع داریم که جایی صحیحه، و جواز تعلمه محمولون علا آدر منا. تو دوات گذاشتم داشتیم مثلا بعد جهات این رو بیاد بگیرم، فهمون اگر جذابت نمی کنی اشکال نداره، داشتیم دیگه هم داریم منا بیم انتها. و من ما یزهر منه خروج هازا ان مورد طعم العلماء علی المنجمین ما تقدم من قول علامه. آقا خلاصه عبارت اینه که از قول علامه هم استفاده میشه که بعض از منجمین حرفشون بگونه نیست که مورد تن علما نیست. میگه از عباراتی که به جای ما بذاریم عبارت سخنان، از سخنانی که ظاهر میشه ازش خروج این مورد از مورد طعن علما بر منجمین، که این مورد نظر علما نبوده، عبارتی که گذشت قبلا از قول علامه رحمه الله. ایشون گفت ان المنجمین چند گروه هست، بین قائل به حیات الکواکب و کونها قائلتن مختاره، این یک گروه دنباله همون قبلی هستا، و بین من قال انها چیز موجبه. حالا مثلا از همین تکی دومش بفهمیم از کجا این عبارت درمیه که مثلا فقط گروه اول مورد طعن، گروه دوم نیستن. خلاصه خیلی من نفهمیدم دیگه از پری که شیخ میگه از کجا، چون عبارتا مثل علمی نداشت، خیلی وقت خوش نگذاشتم. حالا شما یه نگاه بکنید، این خلاصی داشتم نمیدونم. و یه از هر زاله که منت سیه زالتا رو به چی بزنیم دوستان؟ آله؟ اشکال نداره این صورت چهارم اشکال نداره، بله؟ خروج از تنبه اون هرچی که اصلا مخواد ظالم و ظاهر میشه همین مطلب که این صورت چهارم اشکال نداره. از سید محتضا حیث قاله، سید هم عبارت که بیاریم ببینید حیث قاله، البته داخل خط تیره، بعد اطالت الکلام به تشمیع علیه ما حازا لفظه المحکی. سید مرتضا بعد از یه کلام طولانی در تشمیع بر منجمی، بر اون سید از به یه چیزی گیر بده و بخواد ستایش کنه یا تشمیع، تشمیع یعنی ملامت کردن، بیان شناعت و زشتی حسابی میکوبه ها، یعنی ممکنه یه سفر هم تو پشت سرم عبارات عطف تفسیر خلاصه بیاره. نظام اینکه بعد از اینکه یه کلام طولانی در مذمت منجمین داره، قال چی؟ ما هازا لفظو، پس لفظشو خود من ندیدم، لفظه المحکی. حالا دو تا نقطه بذارید، این عبارت سیده گفته و ما فیهم احدون یذهب الى ان الله تعالی اجر العاده. ببینید خلاصه حرف سید اینها که این منجمین خیلی وضعشون خرابه، اینا قائل به تأثیرن، حالا یا تأثیر تام اون اولی یا مثلا دومی. بعد فرموده که ولی هیچ کدومشون قائل به علامت و ذوالعلامت نیستن که بگن در خدای متعال خواسته که مثلا فلان حادثه همزمان بشه با طلوع فلان ستاره مثلا یا با غروب فلان ستاره. بعد گفته اگرم احیانا بعضی هاشون یه حرفا رو میزنن ته دلشون نیست، اینا تو مسلمان ها هستن، ببینن مسلمان ها زیر بار نمیدن، ممکنه یک حدی کوتاه بیان که مسلمان ها حرفشون رو بخوان قبول کنن و الا اعتقادشون همون تأثیره. ولی اگر واقعا این حرف رو بزنن قابله اشکال نداره، میتونیم بپذیریم. حالا عبارتش نگاه کنید، فرموده که و ما فیهم احدون، متاسفانه در منجمین کسی نیست که معتقد باشه الا ان الله تعالی اجر العاده ده ان یفعل عند قرب بعضها من بعض او بعده چیز افعالا. میگه کسی از اینا نگفته که اگه مثلا فلان ستاره به فلان ستاره نزدیک میشه یا فاصله میگیره خدای کارو میکنه. من غیر ان یکون للکواکب به انفسها تأثیرون فی ذلک. دوستان اگر کسی این حرفو میزد با کدام صورت مطابقت میکرد؟ اگه این حرفو میزد میگفت هیچ تأثیری نداره، فقط عادت خدا عادت اینجور قرار داده که فلان ستاره که تو همون چهارم میشد کاشف میشد. میگه اینا متأسفانه این حرفو نمیزنن. و من ادعا منهم هذا المذهب الان، اگر از این منجم بعضیا این حرفو الان میزنن فهو قائل به خلاف ما ذهب الیه علما، این بر خلاف اون قدیمیاشون داره حرف میزنه. و متجمل به هذا المذهب عند اهل الاسلام، میخواد چه کار بکنه؟ متجمل یعنی زیبا نشان دادن، میخواد زیبا نشان بده این مذهب رو نزد اهل اسلام، ولی حرفای خلافی اونا گذشته ها داشتن. انتها کلام سید. ببینید خب اگر این صورت رو قبول نداشت سید چی میگفت؟ میگفت برفرضی هم که کسی اینو بگه باز اینم قابل قبول نیست. خب از این میفهمیم که سید این مقدار رو زیر بار میده. لکن ظاهر المحکی عن ابن طاووس انکار سید لذالک ایزن. میخوام لکن جا باز کنه ها. ببینید تا قبل از لکن چی گفتی؟ تا قبل از لکن گفتیم سید این صورت چهارم رو قبول داره، فقط میگه اونا اینجور نمیگن بله؟ و الا میگه اگر بگن اشکال نداره، انکار نمیکنه این حرف چهارم رو. بعد میگه ولی سید ابن طاووس یه سخنی رو به سید نسبت میده، یه گلایه ای از سید میکنه که کأنه سید این صورت چهارم رو هم قبول نداشته، حرام میدونسته، انکار میکرده. میگه لکن ظاهر آنچه که حکایت شده از ابن طاووس، ظاهرش اینه که سید همین صورت چهارم رو هم قبول نداشته. حیث انه بعد ما ذکر، میپرسم انه رو به کی باید بزنی؟ بله چون حرف ابن طاووس رو میخوام نفهم، پس به ابن طاووس. زیرا ابن طاووس بعد از این که گفته ان للنجوم علامات و دلالات علل حادثات، این همون حرف چهارم ها، گفته ستارگان علامت و نشانه حوادث زمین میتونن باشن. لکن یجوز للقادر الحکیم تعالی ان یغیرها بالبر و صدقت و دعا و غیر ذلک، میشه تغییرش بده از اسباب دیگه. باز و جوزه، جوزه کی؟
ابن طاووس، تعلم علم نجوم و نظر در نجوم و عمل به نجوم اذا لم یعتقد انها مؤثره. و حمله کی حمله باز؟ ابن طاووس اخبار نهی را الا ما اذا اعتقد انها چی؟ کذاله. گفته اگر معتقد باشه که تأثیر داره اشکال داره. آقا بعد از این و اون و اون بخونید شما انکره. میدونید این انکره باید بره کجا؟ حیث و انهو بعد این دو سه کار انکار کرده در علم الهدا تحریم این را. تحریم کدام رو دوستان؟ ذالک رو به چی میزنیم؟ علامت بودن. بله اما حرف اول گفته چرا سید اینو حرام میدونه و این بد کاری کرده. انکره یعنی اعتراض کرده. ثم ذکره، ذکره که باز ابن طاووس برای تأیید نظر خودش که این علامت بودن اشکال نداره اسم جماعتی از شیعه که عارف به نجوم بودن. انتها کلام کی؟ سید. البته میدونی انتها رو معمولا جایی میگن که خود عبارت عین عبارت بیاد. امروزی ها اگه انتها نمیارن یه خواهد دیگه میکنن ها، چیکار میکنن؟ گیومه میارن دیگه، حرف طرف میبنن تو گیومه معلوم میشه. قدیم یا گیومی اینا که نبوده، کاما گیومی اینا که نبوده، انتها میابودن. ولی شیخ آخر حرف ابن طاووس رو چیزی نداشت. بله انتها چیزی که میخواستیم از سید نه هم چیز دیگه. و ما ذکره او حق آخرین قسمت ها و ما ذکره او حق. به چی میخوره این ما ذکره او حق؟ آنچه که ابن طاووس گفته حق، یعنی علامت رو ما هم قبول داریم میتونیم بگیم الا ان مجرد کون نجوم دلالت و علامت لا یجدی با عدم احاطه به تلکر علامات و چی؟ معارضات را. ببینید این رو خواهد بگه شیخ انصاری ها بخواهد بگه حالا بسیار خوب ما فهمیدیم علامت هست، حالا هر که هرچی گفت میتونیم قبول کنیم. بله به عبارت دیگه کبرا تمام بشه باید صغرا هم بله تمام بشه. اصلا مرد آخر هست که فلان ستاره اگه طلوع کنه علامت فلان هست، ولی به شرطی که فلان ستاره کنارش مثلا نباشه. رضایش میخواد دیگه واقعا احاطه کامل میخواد این چیزا، صرف دانستن کبرای کلیش به درد نمیخوره. کنه میخوادشون مردم رو نهی کنه که خیلی سراغ این افراد نرید. میگه آنچه که ایشون گفت حقه، ولی مجرد بودن نجوم قرینه و علامت به تعبیر بنده صرف بودن کبرا به درد نمیخوره با عدم احاطه به جزئیات صغرا. جزئیات صغرا چیه؟ تلکل علامات و چی؟ معارضات ها. ول حکم با عدم احاطه لا یکون و قطعیم دل ولاد زنیا. و سید علم الهدا من خدا همین رو انکار میکنه. یعنی در واقع ایشون بحث صغرا داره که میگه اینا قضاوت هاشون قطعی بگید آقا قطعی نیست. ببینید دوستان چیزی نداره ها که من بگم شما مطالعه، شما اینا رو مطالعه کنید خب تا بله تا سر یه پنج شش خطه نمیخوان اینقدر ورق بزنید. خب الذی صرح به صادق علیه السلام، کتاب ما سه چهار خط میره جلوتر. اولی که روایات میخواد نقل بشه روایت هشام، سه چهار خط که مطالعه کنید میرسید انشاءالله شنبه از اونجا بخونیم. حرفی سنگین تری در پیش داریم. سلام.